بسم الله الرحمن الرحیم.
در مقدمه سیوم از مقدماتی که در باب اجتهاد و تقلید آوردیم، تقسیمات اجتهاد بود که تقسیمات را عمدتا ملاحظه کردید. البته احکامی که بر این اقسام و تقسیمات مترتب میشه، بخشی را به صورت خیلی گذرا مطرح کردیم و عمدتا در طی مباحث و فروعی که در خود عروه آمده یا در ذیل اونها به تناسبی مطرح خواهیم کرد. عمده چیزی که اینجا بود تصویر اون تقسیمات و اقسام بود. حالا بعد از عبور از این تقسیمات، من با یک بیان دیگری، یک نوع جمع‌بندی یا یک عرض شود که تبیین دیگری از این تقسیمات با یک بیان شاید جامع‌تری عرض میکنم. بنابراین اون چه که الان میخوام وارد بشم، یه نوع جمع‌بندی یا تقریر و تحریر دیگری از این تقسیماتی است که همش ملاحظه شد. به این شکل که ما اجتهاد را یه اصطلاح کلی میگیم، تقسیم میشه به اجتهاد مطلق و متجزی یا علی نحو التجزی. منتها این تقسیم اجتهاد به اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی، اگر این تعبیر به این شکل درست باشه، یا اجتهاد علی نحو التبعض و التجزی، این دو شکل میشه انجام بگیره و در هر شکل هم چند نوع تقسیم متصوره. یک بار است که تقسیم اجتهاد با قطع نظر از بحث مبادی و مقدمات و اینها مطرح میکنیم، یک باره که نه، اجتهاد را به شکل با ملاحظه مبادی و مقدمات در نظر میگیریم. من اولی رو گفتم که تقسیمات اجتهاد با یه رویکرد و نگاه افقی، خیلی دیگه خود اون عملیه استنباط و مقدمات رو با هم میبینیم، جدا نمیکنیم. این حالت اوله. حالت دوم اونجاست که نه، استنباط را با مقدمات و مبادی اون نگاه میکنیم که نگاه مثلا عمقی و عمودیه. محور اول از تقسیمات که گذشت بر مبنای تقسیم اجتهاد با قطع نظر از جداسازی خود او و مقدماتش، کلیت اجتهاد را ما تقسیم میکنیم در محور اول به مطلق و متجزی به سه معنا، همونطور که ملاحظه کردید. مطلق و متجزی در قدرت بر استنباط، که این غالبا اطلاق و تجزی که میگفتن به این معنا بود که گاهی اجتهاد به نحوی است که در همه ابواب و فروعات و مسائل وجود داره، یعنی قدرت در همه جا هست. گاهی نه، این قدرت محدود به جایی دون جایی است، با مراتبی که داشت. این یک قسم بود که این مشهور به همون به اطلاق و تجزی مشهور، یعنی همین که موضوع و مقسم قدرت بر استنباطه. این یک قسم. قسم دو که بحث کردیم که هر دو قسمش متصوره. قسم سوم اطلاق و تجزی به لحاظ استنباط فعلی است که اینو بهش میگفتن بالقوه و بالفعل، که بعد از فراغ از این که قدرت بر استنباط در همه ابواب هست، این تقسیم میامد. این تقسیم دوم بعد از در واقع تقسیم روی همون اجتهاد مطلق به معنای اوله، یعنی همون جا که قدرت بر استنباط در همه جا هست، این تقسیم میشه که این آقای قادر بر استنباط در همه ابواب استنباط بالفعل کرده، یا اینکه نه، در بعضی استنباط کرده، در بعضی استنباط نکرده. اینم تقسیم دومه که مقسم اون اجتهاد مطلق در تقسیم قبلی، همونی که مجتهد مطلقه، گاهی کامل استنباط کرده، گاهی کامل استنباط نکرده. تقسیم سومم اطلاق و تبعض به لحاظ اعلمیت، یعنی بعد از فراغ از اینکه این دارای قدرت استنباط هست، عرض شود که میتواند در همه ابواب علاوه بر استنباط اعلمیت داشته باشه، میتواند نه، این شخص قادر بر استنباط در بعضی از ابواب اعلم باشه، در بعضی نباشه. البته اینجا اون قسم سومش هم هست که قسم سومی هم پیدا میکنه و این که نه، در هیچ یک از ابواب اعلمیت نداره. اینجا تقسیم سه ضلعی میشه. این سه قسم تقسیم بود که همش هم میشه عنوان اطلاق و تجزی بذاریم یا حالا عنوانهای دیگه، اینش خیلی مهم نیست. ولی واقع مسئله اینه که روحش اینه که در هر سه قسم اجتهاد یا شمول داره یا محدوده. متا در قسم اول شمول و محدودیت نسبت به قدرت بود، در قسم دوم و سوم بعد از مفروضیت قدرت میگه که استنباط بالفعلش کامله یا محدوده. در تقسیم سوم میگه استنباط او در درجه اعلمیت یا نه، که اعلمیت میتواند در بخشی باشه، در همه باشه، یا بخشی باشه یا در هیچ کدام نباشه. البته این سه تقسیمیه که در کلمات هم آمده، به این شکل در کنار هم قرار میگیره به شکل طولی که عرض کردم. اون چی که اینجا روشنه اینه که در این تقسیم سوم طبعا ما سه ضلعی داریم همونطور که اشاره شد، بلکه گاهی ممکنه که فرض چهارمی هم وجود داشته باشه. با اون فرض چهارم در تقسیم سوم این است که کسی اعلمی در یک حوزه اعلمیت اجتهاد مطلق نداره، اجتهادش هم اجتهاد متجزی است، ولی در یک باب اعلمه یا اعلم نیست. به عبارت دیگه این تقسیم سوم هم می شود بر اون قسم اول در اون تقسیم اول مترتب بشه، هم می تونه بر قسم دوم مترتب بشه، و بر قسم اول در تقسیم دوم و بر قسم دوم در تقسیم دوم. این اعلمیت در بعضی از ابواب گاهی با فرض اجتهاد در همه ابواب، گاهی با فرض اینه که نه، در همه ابواب اجتهاد نداره ولی در یه جا علمه یا علم نیست. این ملاحظه هم در این تقسیم سومه. این سه تقسیم بود که در کلمات هم آمده بود، ما همش را در قالب این یک نوع اطلاق و تبعض معنا قرار دادیم که روحش هم در کلمات آقایون هم همینه. بله، قابل تصوره، تصور دشوارتری داره دیگه. همون بحثی که در اجتهاد مطلق آوردیم که بعضی میگفتن نمیشه، اینجا این اون بحث اینجا هست، البته با یه شدت بیشتری. ما سه دلیل آوردیم برای اینکه اجتهاد مطلق نیست، یا دو دلیل یا سه دلیل آوردیم که اجتهاد مطلق نیست. طبعا همون ادله در اعلمیت مطلق هم جاریه، یه خورده با شدت بیشتری. تا ما میگفتیم الی یومنا هذا هنوز اجتهاد مطلق هم به معنای قدرت بر استنباط، هم به معنای استنباط فعلی در همه ابواب هنوز متصوره، ولی ممکنه یه وقتی واقعا میسر نباشه. این قصه در اعلمیت هم به همین شکل هست، البته با یک صعوبت بیشتری. این سه قسم در محور اول یعنی با رویکرد کلی و کلان بود، اما محور دوم که با یه رویکرد در واقع ناظر به مبادی و مقدمات باشه، اجتهاد همونطور که قبلا گفته شد تشکیل میشه از یه مجموعه ای از توانایی ها که جمع که شد نتیجهش اینه که میتواند حکم الله را استخراج بکنه. این مجموعه توانایی ها در اون مقدمات و مبادی اجتهاد گفته شد 23 تا علم و دانش به نحوی در اجتهاد تأثیر دارن که اینا گاهی در عرض همان گاهی حالت طولی دارن، ولی مجموعه اینها مؤثر در استنباط قرار میگیره، تا اون نقطه اخیرش که سر و کار داشتن با خود متن آیه و روایت و فقه الحدیثه. ولی همون ریشه داره در اون شاخه های گوناگونی که بایستی مجتهد در اونها تزلع و مهارت داشته باشه. خب با عنایت به این مسئله در روی کرده دوم که روی کرده عرض شود که عمودی و ناظر به مبادی و مقدماته، اینجا هم اون وقت چند تقسیم میشه بر اساس همین اطلاق و تجزی. یکی اطلاق و تجزی در قدرت بر استنباط همه این مقدمات و عناصر مؤثر در اجتهاده، با این یک تقسیمه که اینجا دو قسم پیدا میشه. یه وقتی هست که اجتهاد همین قدرت بر استنباط در همه این ابعاد و اجزا و اینها شمول داره، اطلاق داره، همه اینا رو میتونه یعنی میتواند تحلیل بکنه و نظر داره در بخش لغتش، ادبیاتش، مسائل عقلیش، مسائل استظهارات عرفی، لفظی، اصول و رجال و امثال اینها. یه وقتی هست که نه، این قدرت در بعضی از اینها هست، در بعضی نیست. یعنی در این نگاه عمودی ناظر به مقدمات یک تقسیم اطلاق و تجزیه. اطلاق یعنی قدرت بر استنباط در هم رجال و هم اصول و هم بقیه مبادی و مقدمات. تجزی اینه که نه، در بعضی قدرت داره، در بعضی ندارد، در بعضی داره، در بعضی نداره، که همون میشه توسط در اجتهاد، که اجمالا طرح بحث کردیم و تفصیلش هم گفتیم به مناسبت یکی از فروعی که در عرب خواهد آمد عرض خواهیم کرد، که بحثش هم مفصل. البته عرض شود که این یک. دو اینه که همین اطلاق و تجزی در این روی کرده ناظر مبادی و مقدمات، اینا به تقسیم به اطلاق و تجزی بکنیم به لحاظ استنباط، نه قدرت بر استنباط. بگیم گاهی است که مجتهدی قدرت داره در همه این ابواب اصولی و رجالی و محورهای دیگر استنباط بکنه، ولی به لحاظ عمل استنباطی و کار بالفعل ممکن است در همه هم استنباط کرده باشه، الان صاحب نظریه باشه در همه اینها، ممکنه نه در بعضی استنباط کرده باشه، در بعضی استنباط نکرده باشه، علارغم این که توانایی داره. بعد از مفروضیت توانایی در همه این مبادی و مقدمات میگیم دو قسمه، یا مطلقه و بالفعل در همه، یا نه متجزیه و بالقوه است، در بعضی استنباط کرده، در بعضی استنباط نکرده علارغم این که توانایی داره. اینم اطلاق و تجزیه به لحاظ استنباط بالفعل در این مبادی و مقدمات. و تقسیم سوم هم اطلاق و تجزیه در همین مقدمات و مبادی است به لحاظ عالمیه، تو همین مبادی اونها میتواند در همه عالم باشه، میشود نه در بعضی عالم باشه، در بعضی نباشه. این سه تقسیم. بنابراین سه تقسیمی که ما اینجا داریم در این دو بیانی که آمد اینجوره، این سه تقسیمی که گاهی اطلاق و تجزی به لحاظ قدرت بر استنباط، یک. دو، اطلاق و تجزی به لحاظ استنباط بالفعل. سه، اطلاق و تجزی به لحاظ اعلمیت. این سه قسم می شود در اون محور اول پیاده بشه، یعنی در خود اجتهاد به نگاه کلی، یعنی تو ابواب فقهی که ما میگیم افقی، خود ابواب فقه. همین سه تقسیم را می شود در اجتهاد به لحاظ مبادی و مقدمات جاری کرد، و در هر کدام از این، یعنی شش تقسیم اینجا شد که سه تا در اون محور اول در اصل اجتهاد به لحاظ ابواب فقه که تقسیم افقی است، اون محور دوم اجرای این تقسیمات در مقدمات و مبادی و فرایند اجتهاد که از یک مقدماتی شروع میشه و به یک نتیجه منتهی میشه، به پایانی منتهی میشه. در واقع این شش تقسیم در دو محور، یا به عبارت دیگه سه تقسیمه که در دو مقسم میشه اون رو اجرا کرد، با دو رویکرد میشه بعد اون رو اجرا کرد. ترتیب تقسیمات هم همینطوره، یعنی اول باید بیام رو قدرت اجرا بکنیم، بعد بیام رو عملیه استنباط، و در تقسیم سوم بیام رو اعلمیت و اون درجه برتر که اعلمیت باشه جاری بشه. حاصل این یه بازسازی از این تقسیمات بود در دو محور و در همش هم اگه اطلاق و تجزیه به چند معنا بگیم میشه گفت، میشه بعد هم حالا اصطلاح دیگری که در کلماتم بود جاری کرد. اینها خیلی دیگه خیلی اهمیت نداره. اون چی که در این مقدمه بیشتر مورد عنایت بود این بود که این تقسیمات وجود دارد و اقسام اونها هم همه متصوره عقلن و عرفن ممکنه و البته احکامی هم داره که اون احکام دیگه جسته و گریخته ما اینجا بهش اشاره کردیم و الا تفسیرش دیگه به تدریج در ضمن مسائل آینده خواهد آمد. و ملاحظه کردید که عرض شود که اون توسط در اجتهاد همون تقسیم اول در محور دوم بود که اصطلاح توسط در اجتهاد بود و توسط در اجتهاد تقسیم اول در محور دوم بود. یعنی این است که اجتهاد مطلق اونیست که در همه فرایند اجتهاد و مبادی و مقدمات دارای توانایی و قدرت، و یا اینکه اجتهاد متبعض و متجزی به نحو توسط یا توسط در اجتهاد این است که نه، در بعضی دارای توانایی است، در بعضی دارای توانایی نیست. این توسط و اطلاق هست که ناظر به تقسیم اول در محور دومه، ولی توسط را در تقسیم دوم هم میشه جاری کرد. توسط را در تقسیم دوم رو محور دوم میشه جاری کرد، یعنی بگیم که تواناییش عامه ولی حوصله نداشته، وقت نکرده، در بعضی از ابواب اجتهاد کرده، بعضی اجتهاد نکرده، که میشه توسط در اجتهاد در اونجا. به عبارت دیگه ملاحظه‌ای که اینجا من در عنوان توسط میخوام بگم اینه، این تکمله ایست در اینجا بر این عنوان که ما اجتهاد متوسط داریم در قبال اجتهاد مطلق. این اطلاق و توسط یا اطلاق و تجزی این ناظر به همون رویکرد دومه، یعنی رویکرد ناظر به مبادی و مقدماتش استنباطه. منتها این را هم در تقسیم اول اون رویکرد دوم میشه جاری کرد، یعنی قدرت در رجال هست ولی در اصول نیست. داریم آدمایی که در رجال واقعا قدرت دارن ولی در اصول این قدرت رو نداره، او بالعکس. این توسط در اجتهاده در مقابل کسی که نه، در همش توانایی داره. این توسط غالبا به این معنا آمده، ولی می شود در تقسیم دوم هم جاریش کرد، یعنی بگیم یک کسی که توانایی داره در همه مقدمات، هم رجال هم اصول هم لغت، ولی عملا فرصت نکرده کارهای رجالیش رو تکمیل بکنه ولی کارهای اصولیش رو تکمیل کرده، که تقسیم دوم در واقع میشه. بنابراین اصطلاح توسط در اجتهاد مربوط به اون تقسیمات با محور دومه. غالبا در تقسیم اول اصطلاح توسط را میگن، ولی میشود در تقسیم دوم هم آورد. و سؤال کلیدی هم در تقسیم اول و دوم در رویکرد دوم این است که میشه کسی، آدمی که رجالش خوبه ولی اصولش کار نکرده، حالا قدرت نداره یا کار نکرده، میتونه بیاد اون نظر رجالیش را با اون حرف مقلدش و مرجعش زمیمه بکنه؟ مرجعش این روایت را قبول نداره ولی اون میگه من کار رجالی، میگه این روایت درسته. اما اینکه حالا این روایت معنیش چی میشه و از شبت فقه الحدیثیش یا اون استزارات اصولیش که این روایت مادهی درست کرده برای اجتماع امر و نهی، او تو اجتماع امر و نهی واقعا نمیتونه بفهمه اجتماعیه یا امتناعیه. میگه من این روایت رو بر خلاف شما که میگین معتبر نیست، من میگم معتبره، ولی حالا با این روایت اینجا مصداق اجتماع امر و نهی میشه. من نمیدونم اجتماع امر و نهی با چی کار کرد. خب نظر اجتماع امر و نهی او که مثلا مجوزه از او میگیره، ولی خود مرجعش اینو قبول نداره، میگه مثلا روایت قبول نداره، میگه نه اونشو دیگه من یقین دارم، من کار کردم. این به هم بچسبونه، این میشه توسط در اجتهاد. چرا؟ برای اینکه در یک بابی مثلا رجال مجتهده ولی در اون نیست، یا اینکه اگر در هر دو هم هست در اینجا نظر را استخراج کرده ولی در اونجا نظر را استخراج نکرده، میشه اینا رو به هم چسبوند و یه نظر عمل میکنه، در بخشش تقلید میکنه، در بخشش هم نظر داره. نتیجه هم که عمل میکنه نتیجه ایست که یه بخشش اجتهادیه، بخشش تقلیدیه. این همون توسط در اجتهاده که این مربوطه به اون تقسیم رو محور دومه. منتها فقط اون اولین تقسیم ملاک این مقسم نیست، میتونه در تقسیم دوم هم جاری بشه که در اینجا حالا نظرات رو ما گفتیم بعد بحث میکنیم. اینجا عمدتاً هم دو نظره در توسط در اجتهاد، یه نظری مثل نظر اینجور که نقش شده مرحوم قدیم من دیدم ولی الان خودم تازه مراجعه نکردم چون بحث رو آینده میاریم، نظر مرحوم عاشق عبدالکریم و جمع دیگری است در دوره رو اینها که معتقدن توسط جایزه، یعنی میشه یه بخش نظر خودتو بگیری یه بخش نظر دیگری را، مرجعت را، و به نتیجه برسی که متفاوت با اونیست که مرجع میگه. و نظر دوم نظر مرحوم عازیاب و جمع دیگری است که میگن نه، توسط درست نیست، صفر و صده، یا مقلد درست حسابی هستی باید همه چیز از او بگیری، یا باید مجتهد درست حسابی بشی تو همه مقدماتش. نیمبند و بینابین میگه درست نیست، مرحوم عازی اونجوری میفرما. این حالا باید بعد دیگه در جای خودش بحث بکنیم. من اینجا البته راجع به اون نوشتم انواع و اقسامش را، ولی فکر میکنم به تناسب خودش در اونجا عرض میکنیم. این حاصل عرض امروز ما در واقع این شد که ما یه بازسازی کردیم تقسیمات را و گفتیم میشود اجتهاد را با عبارت اطلاق و تبعض و تجزی در دو محور تقسیم کرد، یه محور ناظر به خود فقه و ابواب فقهی سه تقسیم داشت، دو محور ناظر به مقدمات و عناصر مؤثره در اجتهاد که اونم سه تقسیم متماثل داشت. این یک عرض ما بود که شش تقسیم اینجا هست با در دو محور. و یک عرضم این بود که این توسط در اجتهاد که به عنوان اصطلاح گفته میشه، این در روی کرده دومه در تقسیم اول، بلکه در تقسیم دوم که اون که توسط همون نوعی تجزی و تبعض در مقدماته، اون وقت این میشود در اصل قدرت این توسط باشه، در بعضی داره در بعضی نداره قدرت بر استنباط، میشه نه در خود اجرای استنباط باشه، قدرت در همش داره ولی در بعضی نظرش استخراج کرده در بعضی نکرده. اون وقت سوال فقهیش هم اینه که در اینجا آیا میشود این مبنای عمل بشه، تقلید متوسط و متبعض داشته باشه، یا اینکه نه اگر تبعضی در تقلید با تقلید کامل بکنه، نمیتونه تقلید با انضمام رأی خود و رأی مجتهد عمل بکنه. ملاحظه میکنید این توسط در اجتهاد خیلی مهمه، یعنی مصداق مهمش هم همین فضلا هستن، آدمهایی هستن که در یه جایی نظر داره، یه مقدماتی به رأی رسیده، در یه جایی نرسیده، یا حالا اگر قدرت هم در همه داره در یه جای استنباط کرده یه جای استنباط نکرده. آیا میشه اینجوری تقلید میانه ای رو اینجا تصویر کرد؟ وضع حوزوی ها خیلی فرق میکنه و همه کسانی که نوعی تمحوزی در یه بخشی دارن، به خصوص این شکلهای تخصصی امروز که آمده، ممکنه کسی واقعا در رجال کارهای عمیقی کرده باشه که نرسید اصلا به جای دیگه بره و اونجا دارای چی باشه. این تبعض هم به لحاظ مقلد منشأ سوال هست، هم به لحاظ مرجع هست. مرجعی بیاد بگه که اینجا دیگه حالا مرجع عام جا افتاده است، یه جایی حالا کسی از او به کار بیشتری کرده، بگه من اونو اونجا بگیرم و بعد رأی بده، همم دارن تقدیم میکنن، برای مرجع هم این مسئله موجوده که راجع مرجعش کمتر هم بحث کردن، این من ندیدم الان در تقلیدات باشه، باید بعد بحث بکنیم. پس این توسط که در قسم اول در تقسیم اول رو محور دوم و تقسیم دومه، بلکه الان به ذهنم میاد توسط به معنای سوم هم در محور دوم هست، یعنی عالمیت که در بعضی عالمه در بعضی عالم نیست، اونم میشه فرق نمی کنه. توسط که میگیم در هر سه تقسیم در محور دوم جریان داره، بعد اونجا هم هست. و اون وقت سؤالی که درباره توسط یا تبعض و تجزی در مبادی و مقدمات اجتهاد هست، یکی به لحاظ مقلدین بینابینه و یکی به لحاظ خود مرجعی است که آیا میتونه او هم این استفاده رو بکنه از دیگران در بعضی از مقدمات یا نه، یعنی در واقع او رو میشه مجتهد تام فرض کرد که بتواند فتوا بده یا نه. اون یکی به لحاظ عمل شخصه، یکی به لحاظ افتاءه. این هم سوالاتی است که انشاءالله در خود مباحث بهش خواهیم پرداخت. این شش تقسیم در دو محور بود و توضیحاتی راجع به تبعوض، البته این بازسازی بحث‌های قبلی بود با یه بیانی دیگه، والا بحثاش همه قبلا ملاحظه کرده بودیم. همینجا عرض شد که یک ملاحظه دیگری هم بر این بحث بیفزاییم و اون اینه که این داستانی که ما اینجا جاری کردیم در اجتهاد به معنای مشهور که اجتهاد در فروع در احکام فقهی است، این قصه ها در اجتهاد یا تفقه در معارف هم وجود داره. یعنی اگر شما نظام اجتهادی را بیارید و تفقه را در معارف توصیفی و کلامی جاری بکنید، اونجا هم الکلام الکلام، همین تقسیمات هست. چون در معارف توصیفی هم نیاز به اجتهاد وجود داره، حداقل در بخشی از اونها مثل فقه، اونجا هم این تقسیمات جاری میشه، اونجا هم این تقسیمات جاری میشه، الکلام الکلام، اجتهاد و تفقه در حوزه معارف توصیفی شریعت و دین میشود تقسیم بکنیم به یک از این همین اقسام و بحثای ششگانه‌ای که گفتیم. حالا در اون محور اول میگیم در همه معارف توصیفی گاهی قدرت بر استنباط داره، میشه اجتهاد مطلق، گاهی در بعضی قدرت داره در بعضی نداره. عرض شود که یک تقسیم. تقسیم دیگه اینه که در همه معارف استنباط کرده یا نه در بعضی، میشه تقسیم دوم. تقسیم سوم میشه که در همین توصیفیات در همه اعلمه یا اینکه نه در بعضی اعلمه در بعضی اعلم نی. این سه تقسیم به لحاظ خود گزاره های معارفی. بعد میاییم اجتهاد کلامی در گزاره های توصیفی دین یه مبادی و مقدمات داره، باز به لحاظ مبادی و مقدمات میشه اطلاق و تجزی به یکی از اون سه معنایی که گفتیم. این شش تقسیم در اجتهاد کلامی هم جاریست دیگه، ایش فرق نمی کنه. و اونطور اینا چون کمتر این نوع رویکرد اجتهادی و این شکلی وجود داره، گرچه واقعیتش هست ولی تنقیح و تحریر درست و چیزی نشده، اینا خیلی چی نیست و خب خیلی هم حرف داره دیگه. حالا با اون فقه العقیده که ما عرض میکنیم اون وقت اینا همه خیلی معنیدار میشه، خیلی حرف. همین شش تقسیمی که در اجتهاد کلامی جاری میشه همش به لحاظ فقهی اون وقت آثار برش مترتبه. کسی اگر در علمیت در بخشی از معارف توصیفی داره، در بخش دیگه نداره، اونجایی که علمیت نداره اونجا میتونه اصلا نسبت بده، نمیتونه. و سوالات زیادی در فقه العقیده اونجا مطرح میشه که اگر حالا ما اون پایه فقه العقیده محکم شد و پیش رفت و اینها، این شش تقسیم رو اونجا خواهیم گفت که در اونجا هم جاری میشه و تصویرات و آثار و چیزهاش هم اونجا عرض میکنیم. این هم یه ملاحظه دیگه. پس بنابراین این شش تقسیمی که ما اینجا گفتیم در دو محور در حوزه فقهیات و احکام جاری است و علاوه بر اون اینها در حوزه توصیفیات و معارف هم جاری است و آثار و نتایجی هم داره که در جای خودش باید به اون توجه کرد. البته حالا از این شش تا و شش تا که مجموعا 12 تا میشه که بگذریم، یک عرض شود که اصطلاح دیگری هم اینجا برای اطلاق و تجزی میشه فرض کرد، اونجایی که ما اجتهاد رو به معنای عام بگیریم، عام از کلام و فقه، توصیفیات و تجویزیات بگیریم، بگیم یک کسی ممکنه که مجتهد مطلق باشه در هر دو بخش کلامی و فقهی، یا اینکه نه متبعضه و متجزیه، در یه جا مجتهده در یه جا مجتهد نیست، در کلام مجتهده در فقه نیست، او بالعکس. اونم اطلاق و تجزیه در یک منظر خیلی کلان میشود، این اصطلاح دیگری غیر از همه اینا میشه. اطلاق در هر دو بخش توصیفی و تجویزی یا تجزی و تبعض در این دو بخش که خودش دو قسم میشه، اونم اصطلاح دیگری است که ناظر به یک نگاه کلی در این حوزه است. این مجموعه ای از تقسیمات بود. ما یک محور تقسیم داشتیم در اولین بحث‌های قبلی به لحاظ منابع و مصادر اجتهاد، یکی هم در خود حوزه اجتهاد داشتیم، یکی هم در مبادی اجتهاد، و هر کدامش هم تقسیماتی داشت که ملاحظه کردیم. مقدمه 31 هم باز طرح میکنیم به اختصار و اجمال، تفاصیلش در خود فروعات میاد. طرحش هم به خاطر یه نکته خاصی است که میخواییم بگیم و عمدش روشنه، و اون آثار اجتهاده. آثار اجتهاده یا وظائف مجتهده یا تعبیر دیگر مناسب مجتهده، اینا هر کدام یه باری داره، ولی هر یک از این تعابیر را میشود اینجا به کار گرفت. اجتهاد که حاصل شد، این چه آثاری داره و مجتهد چه وظائفی داره، چه مناسبی داره. در اینجا اونچه که ملاحظه کردید مشهور اینه که میگن مجتهد سه منصب داره، که یک منصب افتاء هست، یک منصب قضاوت، یکی هم منصب ولایت و ولایت در امور و حکومت، حق اصدار حکمه که غیر از قضا باشه. ما این مناسب و آثار مترتب بر اجتهاد، این جمله مشهوری است که آمده در کلمات ملاحظه کردی. اینم رو اگر بخوایم یه مقدار منظمتر و دقیقتر و جامعتر بگیم، باید اینجور بگیم، تعبیر جامع و دقیقش شاید اینطور باشه، و اون اینه که وظائفی که و مناسبی که بر اجتهاد مترتب می شود، این به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش مربوط به خود شخصه، یک بخش مربوط به دیگرانه. این تقسیم اول. قسم اول در اینجا اون وظائف و چیزهای مترتب بر خود شخصه، کسی که دارای اجتهاد شد و تفقه در دین شد، این تفقه برای او یک مسئولیت‌های شخصی میاره یا تکالیف شخصی برای او تولید میکنه. این یک محوره. یک محور اون مسئولیت یا منصب یا وظیفه‌ای که برای دیگران پیدا میشه. در محور اول خب میشه چیزای زیادی رو گفت. مهمترین اونها و عنوان در محور اول این است که کسی که به اجتهاد رسید باید به نظر خودش عمل بکنه. این یک نتیجه است که بر اجتهاد مترتب میشه. این یک که البته حالا این همیشه اینطوره، آیا غیر عالم هم همینه حکمش، اینا تفاصیلی داره که بعد صحبت خواهیم کرد، ولی فی الجمله اینه که یکی از مهمترین آثار اجتهاد در محور شخص خود مجتهد همین وجوب عمل به نظر خود اوست، و این که جایز نیست تقلید، او دیگه نمیتونه تقلید بکنه، باید به نظر خودش عمل بکنه، که حالا سلبی و ایجابی هر دو جورش میشه تعبیر کرد، عدم و جواز تقلید عن الغیر یا وجوب العمل به نظر نفسه هست و شخصه هست. این مهمترین اثریه که گفته شده و در اینجا راجع به اون بعد تفاصیلش عرض خواهیم کرد، فی الجملش اینه. و البته غیر از این بحث فقهی، یعنی در واقع غیر از این فقه بحث فتوایی و عمل به نظر خود او، احکام دیگری هم داره. فقیه در دین، متفقه در دین، در عمل خودش به لحاظ اخلاقی و معنوی و چون هم یک وظایفی حالا الزامی و غیر الزامی داره که اونام چیزای زیادی است و در جای خودش. همون وظایف عالم به خصوص اگر مجتهد باشه، صاحب یک فقاهتی باشه، تزلعی در دین باشه، اون یه تکالیف زائدی هم در زندگی خودش داره علاوه بر این بحث فتوا و اینها، که اینم جای بحث کمتر در اجتهاد و تقلید به این خیلی دیگه پرداخته نشده، پراکنده در چیزهای نمیدونم جای مختلف آمده، در بیشتر هم نگاه اخلاقی به این مسئله شده، در حالی که اینجا فقه دیگه، یعنی باید دید که اگر کسی عالم به دین شد و به خصوص اگر به درجه فقاهت و اجتهاد رسید، چه تکالیف ویژه‌ای برای او هست در شخص او و سلوک و زندگی شخصیش. یکی مشهورش در اینجا همینه که نمیشه به تقلید بکنه، باید به نظر خودش عمل بکنه، ولی حتما چیزهای دیگری است که باید با نگاه دقیق فقهی هم اونا رو بررسی کرد که در جای خودش. این محور اوله که فقط من گذرا عرض کردم و تفسیرش بعد. محور دوم اینه که اجتهاد در ارتباط با دیگران و جامعه و اشخاص دیگر چه آثار و وظائف و مناسبی را تولید میکنه. این محور دوم. این محور دومم به دو بخش تقسیم میشه. یه بخش اختصاصیه که این بخش اختصاصی همون چیزایی است که مشهور هست و عرض کردیم. یکی بحث افتاء در این محور اختصاصیش چند چیزه. یکی افتاء افتاءه که این افتاء جایز میشه، ممکنه یه جایی هم واجب بشه، همین که نظر داره اون وقت دیگه اون میتونه اسناد بده به شارع و اعلام بکنه این اسناد را، میتونه اسناد بده و باید خودش عمل بکنه، اون شخصی است. اما میتواند اعلام و ابراز بکنه به عنوان رأی الهی، این میشه افتاء. که افتاء مرحله مبرز و متأخر از اجتهاده و خودش هم آداب و احکامی داره که تفاصیلش طبعا بخشش در فقه اومده، یه بخشش هم جنبه‌های خود اخلاقی بهش دادن در مثل منیت المرید و جاهای دیگه اومده. این افتاء یعنی ابراز نظر برای دیگران. حالا اینکه دیگران باید عمل بکنن یا نه، این فرق میکنه. اگر در حدی که دیگران نیاز به اون ندارن، این افتاء جایزه، ولی اگر نیاز به اون دارن، افتاء واجب میشه. این یکیه. دومش که باز در روایات آمده، همون قضاء هست و داوریه. حالا قاضی تحکیمم نیاز به اجتهاد داره یا نداره، اون محل بحثه که یه قسم از قضاء، ولی قاضی به نحو غیر تحکیم و قاضی عام طبعا از وظایف اجتهاد و از مناسب و چیزهایی که مترتب بر اجتهاد میشه. و سومم عرض شود که امور، یعنی حالا سوم میگیم ولایت و اینکه بتواند انشاءاتی صادر بکنه و تصرفاتی بکنه در حوزه سلطنت دیگران، اینم سومه که خود این را حالا به معنای خیلی عام میگیم ولایت. اون تا حالا این دیگه درجات داره که همه درجاتش باشه آشنا هستید و آرا و انذاری که در جای خودش، حالا در حد امور حسبیه یا فراتر از امور حسبیه. در خود امور حسبیه، امور حسبیه خیلی محدود یا امور حسبیه خیلی موسع، مثل که آقای تبریزی می‌فرمودند. امور حسبیه که آقای خویی می‌گفتن یه چیز جمع و جوری بوده، ولی امور حسبیه که آقای تبریزی می‌فرمودند یه چیزی است که حتی میرسه در حد حکومت. یا اینکه نه، ولایت از امور حسبیه هم چیز بالاتری است که در جای خوده. این سه منصبه که مترتب بر اجتهاد میشه از مناصب مربوط به دیگران و اختصاصیه. در همین مناصب مربوط به دیگران، محور دومش میشه اون وظائف و تکالیف و احیانا مناسبی که اختصاص مجتهد نداره ولی مجتهد هم دارای اونه، که این مهمترینش اون جنبه هدایتی و تربیتیه. مجتهد غیر از اون سه منصب عرض شود که افتا یک، قضا دو، و ولایت در تصرف و انشاء احکام و تصرفات در دیگران سه، که اونا اختصاص به مجتهد داشت، حداقل بنابر مشهور اختصاص مجتهد داره، مخصوصا اون دومیشون ها. یک منصب چهارم است که این اختصاصی نیست و اون منصب هدایت و تربیته. کسی که مجتهد شد یک جایگاه داره که باید دیگران رو هدایت بکنه، تربیت بکنه، ارشاد بکنه، راه رو به اونها نشون بده، و این اون چیز اصلی است که در آیه انذار آمده و آیه نفر آمده، در آیه نفر آمده لینذر قومهم. یعنی اون تفقه، اگر بگیم اجتهاد، اگر هم حالا اجتهاد از اجتهادم بگیریم، طبعا اون فرد شاخصش مجتهده. یعنی من وقتی که کسی به درجه اجتهاد رسید، یک جایگاه تربیتی داره، یک جایگاه معنوی داره، یک جایگاه ارشادی داره، و این جایگاه ممکنه بگیم اختصاصی نیست. هر کس با دینی آشنایی پیدا کرد، این وظیفه و تکلیف و منصب رو داره، ولی مطمئنن فرد بارزش مجتهده. بلکه درجاتی از این ارشاد و تربیت و اینها وجود داره که اختصاص به مجتهد داره، به صاحب مقام تفقه اجتهادی در دین داره، که قشنگ باید باب این را تو فقه باز کرد، حالا اینجا نه، تو فقه تربیت و جای دیگری. و بعدها این اثر هم داره، یعنی این مسئولیت و این وظیفه‌ای که برای مجتهد هست، یک وظیفه هدایتی و تربیتی است. و اگر ما این فاکتور را بابش را در اجتهاد و وظایف مجتهد باز کردیم، اون وقت بعدها خواهیم دید که در بحث اعلم و چیزهای دیگه هم ممکنه اثر بگذاره. ما یه وقتی قدیم میگفتیم که واقعیت اجتهاد این است که کسی مرجع شد، این واقعیت اینه که مرجعیت منفک از این نیست که او یه الگو میشه برای جامعه. ولی الان از اون بالاتر میخوایم بگیم نه، اصلا مرجع که میخواد بشه، یعنی وقتی میخواد مجتهدی بشه که بشه، اصلا این منصب را داره، این وظیفه مهم را داره. اگر این وظیفه داره، اون وقت شاید تو معادلات اجتهاد و تقلید و علمیت و اینا شاید اثراتی بگذاره، که این اثراتش بعد خواهیم گفت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.